بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. به یاری خدا رسیدیم به حکمت‌های دفتر پنجم مثنوی که از این جلسه شروع می‌کنیم. حدود 60 تا حکمت رو هم یا 60 تا قطعه رو هم از دفتر پنجم من انتخاب کردم. این جلسه رو از شما اجازه می‌خوام که یک کمی راجع به دفتر پنجم صحبت بکنیم و بعد اگر فرصت شد که فکر می‌کنم، یعنی طبق تنظیمی که من انجام دادم، دو تا دیباچه منصور و منظوم دفتر پنجم رو هم امروز با هم دیگه بخونیم. به نظر میرسه که هر دفتر مثنوی 2 سال زمان برده و مثنوی 6 دفتره، یعنی این 6 تا دفتر 12 سال طول کشیده تا در واقع سروده شدن. اگر هر دفتر 2 سال طول کشیده باشه که همه تقریبا مولانا شناسان نظرشون همینه و مولانا تا آخر عمرش هم مشغول این کار بوده باشه، دفتر پنجم در سال 668 شروع شده و مولانا 672 از دنیا رفته، یعنی دفتر پنجم رو مولانا 4 سال قبل از فوتش سروده. با توجه به اینکه این دفتر 4 سال قبل از فوت مولانا سروده شده، یعنی مولانا 64 سالش بوده که این دفتر رو شروع کرده، طبیعتا میشه گفت که دیگه افکار او تقریبا به ثبات خودش رسیده و او افکار نهایی خودش رو، اندیشه های شکل گرفته خودش رو با ما در میون گذاشته، اگرچه آدمیه که مدام در حال نو شدنه و اصلا در یک حالت باقی نمیمونه، ولی به هر حال اون نگاه کلانش به هستی دیگه توی 64 سالگی به نظرم شکل پیدا کرده بوده. بنابراین دفتر 5 و 6 از این جهت خیلی مهمن و ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم. دفتر پنجم در نسخه قونیه 4239 تا بیت داره و در نسخه استاد نیکلسون 4238 بیت، یعنی 1 بیت با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین دفتر پنجم مثنوی چیزی حدود یک کمی بیشتر از 4200 بیت داره. از جهت تعداد ابیات کوچکترین دفتر مثنویه، یعنی هیچ کدوم از دفترهای مثنوی تعداد ابیاتش به اندازه دفتر پنجم کم نیست. در دفتر پنجم حدود 52 تا داستان کوتاه و بلند وجود داره. برای که بتونیم با چارچوب اصلی این داستان‌ها آشنا بشیم، من امروز یه فهرستی از تعدادی از این داستان‌ها رو به شما دوستان عزیزم تقدیم می‌کنم. اما قبل از که فهرست رو بگم، چند تا نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول اینه که من در روبروی هر داستانی نوشتم که این داستان در چند بیت سروده شده. اینا رو من تشخیص دادم. دقت می‌کنید هیچ قطعیتی نداره. به خاطر اینکه گاهی اوقات مولانا یه داستان رو در طی 1000 بیت سروده و من این داستان رو از لابلای این 1000 بیت جمع کردم، ابیاتی که مستقیماً به اون داستان و نتایج اون داستان مربوط بودن اینها رو کنار هم قرار دادم، مثلا شده 100 بیت یا شده 50 بیت، ولی توی مثنوی ممکنه که این ابیات خیلی طولانی تر از این باشه. بنابراین تعداد ابیاتی که من نوشتم عمدتاً اشاره داره به ابیاتی که مستقیماً به داستان و نتایج اون داستان مربوط میشن. از طرف دیگه توی دفتر پنجم چند تا در واقع داستان گونه داریم که شامل گفتگو هستن و هیچ کنشی، هیچ عملی در اونها اتفاق نیفتاده، فقط 2 نفر با هم دیگه گفتگو کردن. آیا واقعا اینها رو باید جز داستانها به حساب بیاریم یا نه؟ این یه پرسش مهمیه که باید همیشه توجه بهش کرد. از طرف دیگه تو دفتر پنجم مثل همه دفترها یه تعدادی تمثیل وجود داره و این اختلاف نظر وجود داره که آیا این تمثیل‌ها رو هم باید جز قصه‌ها به حساب بیاریم یا نه. یه مطلب دیگه راجع به موضوعه. من اگر دیده باشید روبروی هر داستانی نوشتم که موضوعش چیه، اما این موضوعا واقعا بعضی وقتا مشکل میشه اونها رو به دست آورد، به خاطر اینکه مولانا اول داستان میگه که من این داستان رو به خاطر چی میخوام بگم، لابلای اون داستان موضوعات دیگه مطرح میکنه، داستان که تمام میشه یه نتیجه کاملا متفاوت ازش میگیره، یعنی شما آخرش گیج میشید که بالاخره هدف اصلی این داستان چی بود. اما در بسیاری از اوقات اون 1-2 بیت قبل از داستان موضوع داستان رو مشخص میکنن و من سعی کردم که این کار رو در واقع انجام بدم و موضوعات رو اینجوری مشخص کنم. موضوع دیگه اینه که در دفتر پنجم چند تا داستان خیلی کوتاه داریم که اصطلاحاً تو داستانشناسی جدید بهشون میگن داستانهای مینیمالیستی. داستانهای مینیمالیستی داستانهای خیلی خیلی کوتاهن، در حد 1 جمله، 2 جمله، 3 جمله، ولی ویژگیهای یک داستان رو دارن. مولانا هم چند باری داستان‌هایی برای ما مطرح کرده که 1 بیت یا 2 بیتن ولی واقعا یه داستان به حساب میان. حالا سوال اینه که اینها رو هم باید جز داستان‌های مثنوی به حساب بیاریم یا نه. اگر اینها رو هم جز داستان‌های مثنوی به شمار بیاریم، تعداد داستان‌های دفتر پنجم به بیش از 60 مورد میرسه، ولی من دیگه تعدادی از اینا رو کنار گذاشتم، گفتم 52 تا. حالا حدود 52 تا قصه. 22 تا از این داستان‌ها رو انتخاب کردم که توی حکمت‌هایی که در آینده می‌خونیم با با بیشتر این داستان‌ها برخورد می‌کنیم که شما چارچوب کلی دفتر پنجم رو بتونید در ذهنتون داشته باشید. اولین داستان، داستان پیامبر و مهمان نومسلمانه که موضوع اصلی این داستان غذای ایمانیه. من هر داستان رو به اختصار براتون تعریف می‌کنم که با چارچوب کلی دفتر پنجم آشنا باشید. ماجرا از این قراره که یک گروهی کافر در واقع و بیدین میان به مدینه و بین اینا یه آدم خیلی هیکلی نخراشیده و نتراشیده وجود داره که چهرش نفرت انگیزه و پیامبر به یارانش میگه که هر کدوم از شما یکی یا دو تا از اینا رو به خونه هاتون ببرید و امشب ازشون پذیرایی بکنید تا فردا ببینیم چه کار دارن کمکشون بکنیم با اینکه مسلمون نیستن. خب مردم میان هر کدوم یه نفر رو میبرن، ولی اون شخص قوی هیکل چاق رو و خیلی بلند قد رو هیچ کسی نمیبره، خیلی تو ذوق میزنه قیافش. پیغمبر اون رو به خونه خودش میبره و او بسیار آدم پرخور و شکموی، غذای تمام افراد داخل خونه رو اون شب میخوره و همه گشنه میمونن و همه عصبانیان از بابت اینکه این چقدر شکمو بود و غذای همه رو خورد. شب میره داخل یه اتاقی میخوابه و نصف شب نیاز به غذای حاجت پیدا میکنه. یکی از افرادی که داخل خونه است خیلی از بابت اینکه این آقا همه غذاها رو خورده عصبانیه، در رو از بیرون میبنده که این نتونه در واقع به دستشویی بره و ایشون وقتی میبینه که هیچ راهی برای خارج شدن از اونجا نداره میخوابه و در خواب میبینه که تو ویرانه ای داره غذای حاجت میکنه و اتفاقا این کارو توی خوابش انجام میده. بیدار میشه میبینه که جای خودش رو کثیف کرده، خیلی خجالت میکشه و پیامبر متوجه ماجرا میشه، میاد درو باز میکنه خیلی صبح زود و خودش میره یه گوشه پنهان میشه که اون نبینه ایشون رو و این مرد به محض اینکه میفهمه در باز شد فرار میکنه و میره. اهالی خونه صبح که میان و میبینن اونجا خیلی کثیف شده با عصبانیت ناراحتن و از این وضعیت شکایت میکنن و پیغمبر میگه که من خودم میخوام اینو بشورم و تمیز کنم و شما هیچ کدوم به جای ایشون دست نزنید. خلاصه این کار انجام میده و اون مرد چند کیلومتری که میره با خجالت زیاد یادش میاد که یک هیکلی، یک شیء مقدسی باهاش بوده که اینو تو خونه پیغمبر جا گذاشته. بالاخره مردده که برگرده یا نه، ولی برمیگرده، میاد و میبینه که پیامبر خودش داره جای کثیف او رو تمیز میکنه و اینجا ایمان میاره به پیامبر اسلام و بعد پیغمبر میگه که شب دوباره تشریف بیارید شام خدمتتون باشیم. دوباره اهالی خونه ایداد بیداد این الان اومد و همه غذای ما رو میخوره، ولی اتفاقا میاد و خیلی کم غذا میخوره، بنزی نصف یه آدم معمولی و عقب میره و وقتی ازش مثلا سیر شدی میگه بله سیر شدم و بعد پیامبر میگه که انسان منافق یا کافر با 7 معده غذا میخوره و انسان مؤمن با 5 معده غذا میخوره و بعد این موضوع خیلی برای مولانا جالبه و به شدت روی این موضوع تمرکز میکنه و میگه ذات ایمان نعمت و لوتیس هول، ای قناعت کرده از ایمان به قول. ایمان ذاتش غذاست. اگر کسی واقعا ایمان به خداوند داشته باشه، نه تنها روحش سیر و سیراب میشه، جسمش هم از این غذای ایمانی بهره میگیره. هدف اصلی این داستان تبیین در واقع غذای ایمانی هست. داستان دومی که مولانا در دفتر پنجم آورده داستان اعرابی و سگ گرسنه است. یک اعرابی رو میبینن بالا سر یه سگی وایساده و داره زار زار گریه میکنه. از اون میپرسن که چرا داره گریه میکنه؟ میگه سگم داره میمیره و من عاشق این سگمم. میگن چرا داره میمیره؟ میگه که خیلی گشنه‌شه و نیاز به غذا داره. اتفاقا یه کیسه پشت این اعرابیه، ازش میپرسن داخل این کیسه چیه؟ میگه داخل این کیسه غذا و گوشت و از این حرفاست. میگن مرد حسابی سگتو داره از گشنگی میمیره و تو بالا سرش داری گریه میکنی، خب به جای گریه کردن یکم غذا بهش بده. میگه نه، من خودم به غذا احتیاج دارم ولی گریه رایگانه، بنابراین من گریه میکنم برای خودم. و بعد مولانا به این موضوع اشاره میکنه که خیلی از ماها برای رسیدن به اهدافمون ساده ترین راهها و کم هزینه ترین راهها رو انتخاب میکنیم و همجور که خیلی از افراد در جامعه اسلامی به جای درست زیستن گمان میکنن با گریه کردن میتونن خداوند رو فریب بدن و برای خودشون بهشت بخرن و در واقع داره انتقاد میکنه از این موضوع و خیلی واقعا انتقاد وارد و جالبی است و بعد اونجا میگه که گریه واقعی خیلی ارزشمنده. اگر انسان قدر اونو بدونه، ارزش گریه واقعی رو بشناسه، هیچ وقت با یه مقداری گوشت و نان اون رو عوض نمیکنه. بنابراین این داستان راجع به ارزش گریه وزاری واقعی و نقد گریه وزاری دروغین هست. داستان بعدی که داستان معروفی هم هست و توی داستان توتی و بازرگان هم من مفصل به اون اشاره کردم، ماجرا از این قراره. داستان توتی، طاووس و حکیمه. یه حکیمی رفته بود قدم بزنه، یه طاووسی رو میبینه که بالهای پرهای زیبای خودش رو داره میکنه و میندازه توی گل و لجن و این حرفا. ازش میپرسه که چرا داری بالهای زیبای خودت رو میکنی؟ نمیدونی بالا چقدر قشنگن؟ این بالا چقدر با ارزشن؟ این پرا رو لای قرآن میذارن، این پرا رو برای باد بزن پادشاه ازشون استفاده میکنن. و این همه فایده داره، این پر زیبایی تو، اینا رو تو موزه ها میذارن، چرا داری اینا رو میکنی؟ و اون طاووس گفت به علت اینکه این پرها باعث بدبختی منن، این پرها منو زیبا کردن و من نمیتونم در مقابل جاذبه زیبایی خودم بیستم و این زیبایی داره منو نابود میکنه. از طرف دیگه به خاطر این زیبایی افراد زیادی میان به سراغ من و از من سوء استفاده میکنن، و از طرف دیگه صیادها و شکارچیها به خاطر این بالهای زیبا میان دنبال من، منو شکار میکنن و من رو داخل قفس میذارن، و من چون نمیتونم از آفات این پر زیبا خودم رو نجات بدم، این پرها رو دارم میکنم. و مولانا اینجا به این موضوع اشاره میکنه که سودمندی های ما، زیبایی های ما، دانایی های ما و توانایی های ما نقاط قوت ما و در این حال نقاط ضعف ما هستن. ما باید بدونیم که آیا میتونیم از اینا استفاده درست کنیم یا نه. اگر نمیتونیم استفاده درست کنیم، بهتره که موقتا اینا رو از خودمون دور کنیم تا به یه قدرتی برسیم که بتونیم از آفات نقاط قوت خودمون رو حفظ بکنیم. این هم یه داستان. داستان چهارم داستان ابوبکر در شهر سبزواره. ماجرا از این قراره که شهر سبزوار از دیرباز از مراکز شیعیان بوده، یعنی از دیرترین زمانهای تاریخی همیشه تو سبزوار شیعیان زندگی میکردن. یه بار سلطان محمد خوارزمشاه میره به سبزوار و او البته یک سنیه و اونجا سبزواری ها رو شکست میده و تصمیم داره که اونجا رو قتل عام کنه و غارت کنه. مردم میان و امان میخوان و زنهار میطلبن در واقع از خوارزمشاه، و او میگه به یک شرط من شما رو میبخشم، اونم اینه که برید توی شهر بگردید یه شخصی به نام ابوبکر پیدا کنید پیش من بیارید. حالا توی شهر شیعه نشین پیدا کردن ابوبکر خیلی کار سختیه. سه شبانه روز تمام این مردم بیچاره سبزوار میگردن، بالاخره یه پیرمرد نحیف ضعیف لاغر نزاری رو پیدا میکنن که داره میمیره و اتفاقا اسمش ابوبکره. اون رو روی تخته میذارن بیارن پیش خوارزمشاه و میگن بفرمایید اینم یه دونه ابوبکر خدمت شما. بعد خیلی عصبانی میشه، میگه سه شب و روز شما دارید میگردید، یه جور آدم ضعیف و لاغر مردنی که داره میمیره رو برای من آوردید، و خیلی عصبانی میشه. منظور مولانا اینه که همونجوری که ابوبکر در شهر سبزوار غریبه، انسان والا هم در این جهان غریبه. دقت میکنید؟ یعنی این جهان به گونه ای است که عموم آدمها سقف آرزوهاشون پایینه، همتشون پست، دنبال هدفهای کوچولو و بی ارزش میگردن. بنابراین شما به محض اینکه تصمیم بگیرید آدم والایی بشید، آدم بزرگی بشید، به سرعت نور تنها میشید، و تنهایی یکی از بهاهایی است که هر انسان عظیمی و هر انسان بزرگی باید بپردازه، به خاطر اینکه وقتی شما سقف آرزوهاتون خیلی فاصله داره با سقف آرزوهای اطرافیان خودتون، همدم و همدل و همراه پیدا نمی‌کنید و طبیعتاً شما تنها می‌مونید. بنابراین هدف این داستان قربت دل انسان و قربت انسان در این جهانه. و یه نتیجه دیگه هم میگیره، و اونم اینه که بعد از سه شبانه روز یه آدم ضعیفی رو به نام ابوبکر بردن پیش خوارزمشاه. مولانا میگه ما اومدیم تو سبزوار جهان، هدف اینه که دلی برای خداوند به ارمغان ببریم. یعنی وقتی سفر زندگی به پایان میرسه و قرار با خدا ملاقات کنیم، پول برای خدا نباید ببریم، غذا نمیخوایم ببریم، لباس برای خدا نمیبریم، خداوند از ما دل میخواد. ولی ما به قدری در طول این زندگی به دلمون بیتوجهی کردیم که دل ما شده ضعیفترین بخش وجود ما، و ما تمام ارزش دلمون رو در پای مسائل مادی نابود کردیم و از بین بردیم. بنابراین وقتی اینو به خداوند هدیه میکنیم، خودمونم خجالت میکشیم از این هدیهی که به نام دل برای خداوند آوردیم. داستان پنجم داستان مدعی پیامبریه. کلمه پیامبر به عربی میشه نبی. کسانی که ادعای پیامبری میکنن بهشون میگن چی؟ متنبی. متنبی این شکل در زبان عربی برای کسانی است که ادعای پیامبری دارن، مثلا مهدی یعنی امام دوازدهم شیعیان. کسانی که ادعا میکنن ما امام زمان هستیم به اینا میگن متحدی. دقت کنید، این وضع اصلا توی عربی برای همین ساخته شده. متنبی یعنی کسی که ادعای پیامبری میکنه. یک متنبی رو میارن پیش یه پادشاهی، ادعا میکنه که من پیامبرم و به من ایمان بیارید. پادشاه میاد یکم باش گفتگو میکنه و در ضمن حرف زدن با او متوجه میشه که این آدم گشنشه. ازش میپرسه که تازگی ها چی خوردی؟ میگه جناب پادشاه، من اگر چیزی خورده بودم و شکمم سیر بود، فکر میکنی من ادعای پیغمبری میکردم؟ از شدت گرسنگیه که من به سرم زده که بیام به دیگران بگم پیغمبرم که به من ایمان بیارن و من بتونم در واقع غذایی به دست بیارم و بخورم. این داستان هدف اصلیش اینه که میخواد بگه افراد حقیر دنبال مشتری میگردن. دقت میکنید انسان والا اصلا نیازی به مشتری نداره، حال دلش خوشه، اصلا نیاز نداره که بفروشه آنچه رو که داره به دیگران. او عرضه میکنه، هدیه میکنه، تقدیم میکنه حال خوشش رو و آگاهیش رو به دیگران، اما به هیچ وجه دنبال مشتری نمیگرده. ولی آدمایی تو این جهانن که بدون مشتری حالشون خوش نیست. دقت میکنید من در مقام فرض کنید یک معلم ادبیات اگر مشتری داشته باشم از ادبیات خوشحالم، اگر کسی مشتری من نباشه از ادبیات دیگه خوشم نمیاد. این معلوم میشه که ادبیات در جان من رسوخ نکرده، من با ادبیات عجین نشدم. اگر ادبیات با خمیره وجود من قاطی شده باشه، من چه مشتری داشته باشم چه نه، از خوندن شعر حافظ مثلا لذت میبرم. بنابراین مولانا میگه در به در دنبال مشتری گشتن نشون میده که آدم به حقانیت آنچه که داره شک داره و از آنچه که داره خوش نیست. در پایان این داستان بحث به وحی کشیده میشه و مولانا اونجا نظریه خودش راجع به وحی مطرح میکنه که خیلی نظریه جالبیه. داستان ششم خیلی داستان جالبیه، خانم ها میتونن اینو یاد بگیرن و ازش توی مراوداتشون استفاده بکنن. یک آقای عاشق یه خانومیه و به وصال این خانم میرسه و شروع میکنه به شمردن جانفشانی ها و از خودگذشتگی هاش. میگه من به خاطر تو بیابونا سرگردان شدم، خارها رفته به پای من، تشنگی ها کشیدم، گرسنگی ها دیدم، بیخوابی ها کشیدم. هی از اینا داره تعریف میکنه که من برای تو چه ها کردم. اون خانم بهش میگه که تو همه اینا رو کردی، همه این کارها رو انجام دادی، اونی که باید انجام بدی انجام ندادی. گفت چیه اون کار؟ گفت اون اینه که تو نمردی و هنوز زنده ای. دقت میکنید تو اگر عاشقی باید بمیری. اونم گفت چشم عزیز دلم، دراز کشید و مرد و قال قضیه رو کند. و بعد مولانا میگه لبخندی روی لبهای او نشست که تا ابد این لبخند ادامه داشت. البته میدونیم این داستان نمادینه، واقعا منظور او نیست که برید بمیرید، منظور او از این مردن، مردن منیت در رابطه عاشقانه است. اگر واقعا میخواین رابطه ما رابطه عاشقانه باشه، منیت و خودخواهی رو باید از رابطه خارج کنیم. فردیت نه، در رابطه عاشقانه فردیت حفظ میشه ولی منیت و دویی از بین میره. این که من مدام به فکر خودم و منافع خودمم و حسابگری میکنم، این رابطه عاشقانه رو از بین میبره. و در اینجا مولانا راجع به این موضوع صحبت میکنه که اگر از من خودت بگذری، از خودگذشتگی واقعی اتفاق افتاده، اون وقت دیگه شما میتونید در آن کسی که دوستش دارید یک نوع فنای عاشقانه رو تجربه کنید. داستان بعدی که البته زیادم داستان نیست، بیشتر تمثیل گونه است، داستان هفتم اینه که یک صاحب دلی توی چله بوده. دوستان نمیدونم با چله نشینی آشنایید یا نه. معمولا یه اتاق خیلی کوچولو درست میکردن یا توی خونه هاشون یا توی خانقاه ها. این اتاق خیلی کوچیک بود، یعنی در حدی بود که توش ایستاده میتونستن نماز بخونن، سقف بلند نبود و میتونستن مثلا در حد یک سجده به جا بیارن، دیگه جای خوابیدن و دراز کشیدن وجود نداشت. داخل این اتاق کوچولو میرفتن، 40 شبانه روز اونجا میموندن و درش هم میبستن. از بیرون کسانی موظف بودن، یا خانوادهشون یا رفیقان سلوکیشون، براشون یه مقداری آب و یه مقدار خیلی کمی غذا دم اون چله خونه بذارن و اونها غروب این مقدار غذا یا آب رو میبردن داخل میخوردن و 40 شبانه روز با بیرون قطع رابطه میکردن و فقط عبادت و ذکر و تأمل و درون نگری اتفاق میافتاد برای اونها. و اعتقادشون این بود که اگر یک چله انسان اجرا بکنه به کمال میرسه و بعضی بودن 40 تا چله رو اجرا میکردن. حافظ میگه که سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در کوزه برآرد اربعینی. این اربعین برآوردن یا چله نشستن یکی از بحث‌های خیلی جالب بود که در قدیم اتفاق می‌افتاد، هنوزم بعضی‌ها دارن. یکی از اتفاقایی که تو چله نشینی می‌افتاد این بود که ممکن بود نورهایی ببینن، چون دوستان 40 شبانه روز تمرکز کردن و با همه حوادث بیرونی قطع رابطه کردن، خود به خود یک سری تحولات برای انسان ایجاد می‌کرد، یا واقعاً انسان دچار توهم می‌شد و یه سری چیزای عجیب و غریب می‌دید، یا اینکه نه اهل مکاشفه و عرفان بود و واقعاً یه مشاهداتی رو داشت. یکی از اتفاقای این بود که ممکن بود توی چله نشینی در واقع مکاشفه ای یا واقعی اتفاق بیفته و این باید تفسیر میشد و کسی باید اینو براشون تفسیر میکرد. مولانا میگه یک صاحب دلی توی چله بود و اونجا یک سگی رو در عالم مکاشفه دید که این سگ داخل شکمش پر از توله است، این توله ها بیرون نیومدن ولی مدام دارن سر صدا میکنن. و این وقتی که از اون حالت مکاشفه به خودش اومد گفت که خیلی عجیبه، این طول سگا داخل شکم مامانشون نه نگهبانن، نه مثلا گرگی به اونا حمله کرده، نه کسی میخواد اونا رو بزنه، چرا سر صدا میکردن؟ سر و صدای طول سگ تو شکم مادر به چه معناست؟ خیلی این موضوع ذهنشو درگیر میکنه و دعا میکنه که خدایا راز این مکاشفه رو بر من آشکار کن، و خداوند به دل او الهام میکنه که این طول سگ هایی که داخل شکم مادرشون دارن سر صدا میکنن مشایخی هستن که ادعای عرفان میکنن پر سر و صدا، ولی به هیچ حقیقتی نرسیدن، دقت میکنید، و مدام مردم رو دارن به طرف خودشون دعوت میکنن اما خودشون هیچ بهره ای از هیچ حقیقتی ندارن. اینجا مولانا به نقد مشایخ مزور و دروغگو میپردازه و میگه اینا خودشون غالبا بهره ای از حقیقت ندارن ولی دیگران رو هم گمراه میکنن. هشتمین داستانی که انتخاب کردم از دفتر پنجم که باهاش آشنا بشیم داستان آفرینش آدم از خاکه. خب طبق نظریه دینی خداوند انسان رو از ترکیبی از روح خودش و گل یا خاک درست کرده. این داستان به شکل‌های مختلف در متون قدیمی اومده. مولانا هم به زیبایی تمام این داستان رو به شعر درآورده. خداوند به جبرائیل گفت برو از روی زمین یه مشتی خاک بردار، بیار تا من با اون خاک یه گلی درست بکنم و این آدم رو درست کنم. عرض کنم خدمتتون جبرائیل عزیز میاد میخواد از خاک برداره و زمین میدونه که این خاک میخواد بره بشه جزء بدن انسان. به قدری گریه و زاری میکنه که دل جبرائیل به درد میاد و این خاک میگه از شما خواهش میکنم از من نبرید توی بدن این انسان جنایتکار. من میدونم که او چه ظلمایی خواهد کرد، چه جنایتهایی خواهد کرد. من نمیخوام جزء بدن این موجود باشم. انقدر گریه میکنه تا جبرائیل بیچاره تحت تاثیر قرار میگیره، میره پیش خدا و میگه واقعا دلم نیومد من از زمین خاک بیارم. به اسرافیل میگه تو برو، فرشته بعدی. او هم میاد و زمین به قدری گریه و زاری میکنه تا بالاخره اسرافیل هم منصرف میشه، میره پیش خدا و میگه من نتونستم انجام بدم. فرشته بعدی میکائیل، او میاد و باز تحت تاثیر زمین قرار میگیره و خداوند عزرائیل رو میفرسته. عزرائیل میاد و به زمین میگه دلم میسوزه برای ناله های تو ولی من باید فرمان رو اجرا کنم، خداوند گفته که این کارو کنم و من این کارو میکنم و مطمئن باشیم به سود توه. یه مقداری خاک از زمین ور میداره میاد و خداوند با اون خاک گل ما رو در واقع سرشته میکنه، میسرشه و ما رو درست میکنه. بنابراین ما یه مقداری هم عزرائیل در درست شدن ما انسانها نقشی داشته، او بوده که خاک ما رو برده برای خداوند و گل ما اونجا سرشته شده. در لابلای این داستان بحث آفرینش مطرح میشه، ولی اون جایی که جبرائیل به دلسوزی های خودش توجه نمی کنه مولانا یک بحث خیلی مفصلی رو باز می کنه تحت این عنوان که دلسوزی این نیست که همیشه مطابق میل دیگران رفتار بکنیم. خیلی از وقتا دلسوزی واقعی اینه که مخالف میل دیگری حرکت کنیم. ما اگر می خواهیم از بچه‌مون، از همسرمون، از خانوادهمون، از دوستمون، از هر کسی حمایت بکنیم و مراقبت بکنیم، اگر همیشه مطابق میل او حرکت کنیم به او آسیب زدیم. خیلی از وقتا مراقبت واقعی یعنی مخالفت کردن با دیگری و جلو خواسته های او ایستادن و اسرائیل دقیقاً این کار رو انجام داد و بحث‌های خیلی متنوعی در اینجا مطرح میشه. داستان بعدی که فکر کنم ترمای قبلی خونده باشید توی کلاس، داستان مرد گناهکار و خداست. داستان از این قراره که مولانا میگه یک حدیثی وجود داره که روز قیامت نامه عمل یک کسی رو به خداوند نشون میدن. این نامه کلن از اول تا آخر سیاهه، همش جنایت و بدکاری و خطاکاریه و این مرد خودش که میدونه یه عمر خرابکاری کرده راه میفته به طرف جهنم، سرشو پایین میندازه به طرف جهنم و اونجا در حالی که داره به طرف جهنم میره مدام برمیگرده به طرف خدا. خیلی داستان به نظرم کودکانه است واقعا، یعنی خدا رو خیلی شخص در نظر گرفتن که اومده مثل یه قاضی داره قضاوت میکنه، ولی شما اون نتیجه نهایی رو بگیرید، نتیجهش به نظرم خیلی شگفت‌آوره. خداوند میگه که او رو بیارید ببینیم که چرا اینقدر به عقب نگاه میکنه. او میاد، خدا میپرسه چرا این همه به عقب نگاه میکنی؟ میگه راستش اینه که من قبول دارم که خیلی تباهکاری و بدکاری کردم، ولی من همیشه به کرم تو امید بسته بودم و فکر نمیکردم که تو اینجور موجودی باشی. و بعد خداوند میگه که آتیش بذارید نامه اعمال او رو و او رو به طرف بهشت ببرید. و بعد مولانا تعبیر خیلی عجیب و غریب لاابالی رو برای خدا استفاده میکنه، یعنی تا جایی که من میدونم در کل فرهنگ اسلامی هیچ کسی نگفته خداوند موجود لاابالیه. دقت میکنید لاابالی به چه معنا؟ لاابالی به این معنا که خداوند در فراسوی همه سود و زیانها قرار داره. دوستان زیبایی این داستان در اینه که نگاه سنتی جامعه ما به خدا رو به چالش میکشه. در جامعه ما خدا تا حد یک لولوی سرخرمن پایین میاد، تا حد یک مترسک پایین میاد و ما گمان میکنیم با کارهای ما خداوند تحت تأثیر قرار میگیره. یکی از عارفان تذکرت الاولیا میگه بیزارم از آن خداوند که تحت تأثیر کارهای من قرار میگیره و من اشتباه میکنم او میرنجه و من کار خوب میکنم و او شادمان میشه. پس در واقع من خدای او هستم، من دارم روی او تأثیر میذارم. و مولانا میگه گمان نکنید که خوب و بد شما روی خداوند تأثیری میذاره. اگر فرمانی وجود داره برای خوبی و بدی، هر چی سود داره به شما برمیگرده و هر چی زیان داره میخواد از شما دور بشه. بنابراین خداوند رو تا حد یک موجود کاسبکار پایین نیارید. هدف اصلی این داستان خیلی عمیق اینه که نگاه ما رو به خدا که او رو یک موجود کاسبکار میدونیم این رو زیر سوال ببره و بگه این نگاه غلطه. داستان بعدی که دو سه جلسه قبل راجع به اون صحبت کردیم تو بحث خودخواهی و خوددوستی، داستان چارق و پوستین عیازه، یادتونه که عیاز محبوب محمود غزنوی بود ولی چارق و پوستین کهنه‌شو نگهداری کرده بود و مدام بهش سر می‌زد، هر روز بهش نگاه می‌کرد. و مولانا تو این داستان میگه اگر می‌خواید کمال پیدا کنید، همیشه به نقاط ضعف خودتون و کاستی‌های خودتون توجه کنید. یعنی نگاه یک سویه به نقاط مثبت باعث غرور میشه، نگاه یک سویه به نقاط منفی باعث ناامیدی میشه. ما این دوتا رو باید با هم ترکیب کنیم، هم نقاط مثبتمون رو ببینیم هم نقاط ضعفمون رو. و به نظر من در برنامه‌ریزی‌ها این خیلی مهمه. ما تو برنامه‌ریزی‌ها مدام باید به نقاط ضعف خودمون توجه کنیم. یک علت این که برنامه‌ریزی‌های ما به سرانجام نمی‌رسه اینه که ما خودمون رو در خلأ در نظر می‌گیریم. به عنوان یه موجودی که نه غمگین میشه، نه بی‌حوصله میشه، نه خسته میشه، نه خوابش میاد، نه مریض میشه. یه موجود معصوم آسیب‌ناپذیر رو در نظر می‌گیریم. برای او برنامه‌ریزی می‌کنیم. این برنامه در عالم واقع اجرا نمی‌شه. ولی وقتی خودمون رو یک فرد انسانی با تمام کاستی‌ها و خطاها و ضعف‌های بشری در نظر بگیریم، ما واقع بینانه برای رشد خودمون میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. داستان بعدی که خیلی داستان نمکینیه اینه که مجنون مریض میشه و پزشک تشخیص میده که باید او رو فسدش کنن، یعنی بیان رگ او رو بزنن تا خونهای کثیف بیرون بیاد. مجنون رو میارن و یه فساد یا یک رگزنی رو هم میارن و او میخواد نیشتر بزنه روی رگ مجنون و رگ رو ببره که خون ازش بیاد بیرون. ایشون شروع میکنه به گریه و زاری کردن. اون فساد میگه مرد حسابی، تو همون آدمی هستی که ماها توی کوه و بیابون زندگی میکنی، شیر و گرگ و ببر و پلنگ از کنار تو رد میشن و تو نمیترسی از تاریکی، از تنهایی، از کوه و بیابون نمیترسی، چرا الان از یک نشتر کوچیک داری میترسی؟ میگه علتش اینه که وجود من از لیلی پره و میترسم نیشتر که به رگ من میزنی این بخوره به رگ لیلی. دقت میکنید؟ ترسم ای فساد اگر فستم کنی، نیشتر ناگاه بر لیلی زنی. که بعد میگه وجود من از لیلی پر شده. این داستان در واقع هدفش بیان اتحاد عاشق و معشوقه، یعنی دو نفر که واقعا همدیگر رو دوست دارن، رگ جانشون به همدیگه متصل میشه، بی سخن گفتن از احوال هم با خبر میشن، در هم باز میتابن و با هم احساس یگانگی میکنن. خیلی داستان شیرین و نمکینیه واقعا. داستان بعدی داستان عاشق و معشوقه. دوباره یه عاشق و معشوق رو میبینیم که اون معشوق از عاشق میپرسه که تو منو بیشتر دوست داری یا خودتو بیشتر دوست داری؟ و او میگه که چنان من از تو پرم که دیگه بین من و تو فرقی وجود نداره. بنابراین من اگر خودم رو دوست بدارم تو رو دوست داشتم، اگر تو رو هم دوست بدارم خودم رو دوست دارم. بنابراین اگر به تو بگم من تو رو از خودم بیشتر دوست دارم، ما هنوز به یگانگی نرسیدیم. ولی وقتی میگم خودم رو مثل تو دوست دارم، یعنی ما دیگه یکی شدیم. خیلی زیبا این داستان در واقع وحدت عاشق و معشوق رو و یگانگی عاشق و معشوق رو مطرح میکنه. 13 داستانی که به تفصیل در دفتر 5 مثنوی اومده داستان توبه نصوحه که بعداً راجع به اون صحبت خواهیم کرد یه جلسه مفصل. داستان از این قراره که یک مردی بود که تمام خصوصیات مردا رو داشت ولی صورتش یه کمی زنانه بود، یعنی سر صورتش ریش در نمی آورد در واقع و مو نداشت، یه کم چهره زنانه بود. ایشون میرفت توی حمام زنانه به عنوان دلاک کار میکرد، ولی یک مرد بود در واقع و خودش هم عذاب وجدان داشت از اینکه به عنوان یه مرد داخل حمام زنانه کار میکنه. هرچی هم توبه میکرد، لذت رفتن توی حمام زنانه باعث میشد که او توبهش رو بشکنه. بالاخره رفت پیش یه بزرگی و گفت لطفا منو کمک کنید و منو دعا کنید. و اون بزرگ گفت خداوند از اون چیزی که خودت میدونی تو رو توبه بده. یعنی در واقع ذهن اینو خونده بود که مشکلش چیه. نسوح اومد و رفت داخل حموم و مشغول کار خودش شد. دختر پادشاه هم اومده بود توی حمام و این دلاک خاصه او هم همین آقای نسوح بود و هیچ کس نمیدونست که این آقاست و خانم نیست. اتفاقا یک جواهرات خیلی گران قیمتی از دختر پادشاه گم شد و دستور دادن تمام درهای حمام رو ببندن و بدن همه افراد رو تفتیش کنن. و اینجا نسوح متوجه شد که اگر تفتیش کنن میفهمند که اون مرده و حتما تیک تیکش میکنن که سالها در واقع به این همه آدم خیانت کرده و از اعتماد اونها سوء استفاده کرده. همجور که دارن افراد رو تفتیش میکنن، نسوح میره یک گوشه توبه میکنه و میگه خدایا اگر این دفعه من قصر در برم و نجات پیدا کنم، دیگه قول میدم این کارو بذارم کنار. و دیگه در حالت بیهوشی قرار داره که دیگه میخوان بیان او رو جستجو بکنن و تفتیش کنن. یه صدایی میاد که در واقع اون جواهرات پیدا شد و چون میدیدن که نسوح خیلی ترسیده، فکر میکردن به خاطر اتهامی که به او وارد شده ترسیده، بنابراین میان پیش او و میگن دختر پادشاه از شما دلجویی کرده و گفته بیاید و بدن من رو بشورید و او گفته من این کار رو انجام نمیدم و از همان بیرون اومد و دیگه دنبال این کار نرفت. هدف مولانا از این داستان چیه؟ هدفش اینه که توبه واقعی زمانی اتفاق میفته که لذت اون خطا از وجود ما خارج شده باشه. مادامی که ما توبه میکنیم و همچنان لذت میبریم یا از یاد لذتی که بردیم خوشنودیم، توبه به معنای دقیق کلمه اتفاق نیفتاده. بنابراین توبه راستین گذشته رو پاک میکنه و یک آینده درست رو برای ما رقم میزنه. داستان بعدی دقیقا نقطه مقابل این داستان رو میخواد بگه. این داستان یعنی داستان توبه نسو راجع به اصلا خدمتون توبه واقعی بود. داستان بعدی راجع به توبه غیر واقعیه. اگر یادتون باشه در دفتر چهارم تو داستان ستا ماهی و صیادان داشتیم که مولانا گفت یکی از ویژگی‌های احمق‌ها اینه که هیچ وقت توبه نمی‌کنن مگر اینکه دیگه کارد به استخونشون برسه. وقتی تو بحران گیر کردن توبه می‌کنن، بحران رو که پشت سر گذاشتن دوباره برمیگردن سر خط اول خودشون. اینجا مولانا دوباره همین داستان رو مطرح می‌کنه. یه شیری بود که زخمی شده بود در جنگ با یک فیل و نمیتونست شکار کنه و چون این شیر نمیتونست شکار کنه، تعداد زیادی حیوان هم گرسنه مونده بودن. یک روز شیر به روباه گفت برو یه حیوانی رو پیدا کن بیار نزدیک من و من به او حمله میکنم، او رو میگیرم، خودم یه مقداری میخورم، شما هم یه مقداری بخورید که نمیریم تا من بتونم سالم بشم و بعد برم شکار کنم. این روباه اومد یه الاغ رو پیدا کرد و با کلی گفتگوهای خیلی زیاد او رو قانع کرد که همراه او بره. این الاغ همراه با روباه اومد نزدیک شیر که رسید، شیر به او حمله کرد ولی چون ضعیف شده بود نتونست الاغ رو بگیره و الاغ فرار کرد و رفت. شیر به این روباه گفت برو یه بار دیگه ببین میتونی فریبش بدی یا نه. این روباه اومد پیش این الاغ و دوباره باش گفتگو کرد. الاغ خیلی عصبانی بود، نقشه رو فهمیده بود، اما به قدری روباه با او صحبت‌های دقیق و خوب و فریبنده کرد که این الاغ بیچاره فریب خورد، رفت اونجا و شیر حمله کرد و این الاغ رو گرفت و شکمش رو پاره کرد و ولی خیلی خسته شده بود. گفت من برم یه آبی بخورم، دستورتمو بشورم و بیام یه مقداری از این حیوان رو بخورم، بقیه‌اشم شما بخورید. تا شیر رفت که در واقع آب بخوره و برگرده، روباه اومد و دل این الاغ رو خورد. دقت میکنید، در نظر قدما میدونید که دل مرکز احساسات دیگه و مرکز ادراکات. دوستان تو پرانتز میگم، در قدیم خیلی خیلی قدیم فکر میگردن ما با روده هامون فکر میکنیم، یعنی مرکز ادراک رو روده ها میدونستن. یه مدتی گذشت احساس کردن که نه، ما با جگرمون در واقع احساس و ادراک میکنیم. هنوزم میبینید مثلا در بعضی از شهرها مثل اصفهان میگن ششش حال اومد، یعنی به جایی که بگن جگرش حال اومد میگن ششش حال اومد، یا بگیم جگرم سوخت. این بازمانده همون در واقع ایده است. بعدها یکم جلو اومدن گفتن نه، اندیشیدن و احساس کردن کار قلبه، ما با دلمون و با قلبمون میفهمیم. هنوزم خیلی ها فکر میکنن که ما با قلبمون میفهمیم، امروز دیگه میدونیم که نه، بخش اصلی ماجرا یا شاید همه ماجرا توی مغز اتفاق میفته و ربطی به قلب نداره. به هر حال زمانی که مولانا هم صحبت میکنه، قلب رو مرکز ادراکات میدونستن و توی حیوانات هم خب دلشون خوشمزه ترین و لطیف ترین عضوه، مثلا دل الاغ خیلی ظاهرا لطیفه. به همین خاطر این روباه بلافاصله حمله میکنه، دل الاغ رو میخوره و میره یه گوشه میشینه. شیر هم شکم خودش رو صابون زده که الان میریم یه پرس دل الاغ میخوریم و لذتی میبریم. اومد و هرچی جستجو کرد خبری از دل الاغ نبود. به روباه گفت پس دلش کجاست؟ گفت قربان این اصلا دل نداشت، من رفتم داخل شکمش رو باز کردم دل نداشت. گفت مگه میشه یه الاغ دل نداشته باشه؟ گفت بله، چرا نمیشه، این اگر دل داشت دو بار که فریب منو نمیخورد، همین که دو بار فریب منو خورد یعنی مرکز ادراکاتش تعطیل شده بود، بنابراین باور کنید که این دل نداشت. در واقع این داستان چرا گفته شده؟ برای اون اولاق. اولاق از کنار شیر فرار کرد و توبه کرده بود که دیگه بر نگرده پیش شیر. اما به خاطر اینکه روباه به او گفت یه غذای خوشمزه برای تو در اون جنگل تعبیه شده و میتونی بیای اونجا غذای خیلی خوشمزه بخوری، توبه خودش رو شکست و برگشت داخل جنگل. هدف این داستان بیان توبه احمقه. داستان بعدی داستان خر هیزم فروش در استبل شاهیه. یک هیزم فروشی بود، یه الاغی داشت که این الاغ خیلی خسته شده بود، خیلی کار میکرد و غذای کمی میخورد. این هیزم فروش یه دوستی داشت که میر آخر پادشاه بود، یعنی رئیس استبل پادشاه بود. یه روز این الاغ رو دید و خیلی دلش سوخت، گفت که این الاغ رو بده من ببرم تو استبل پادشاه، یه مدتی غذای خوشمزه بخوره و چاق و چله بشه، بعد اینو به تو برمیگردونم. این الاغ رو آوردن داخل استبل شاهی و خیلی بهش خوش گذشت و غذاهای خوب خورد و سرحال اومد و پیش اون اسبا هم برای خودش لذت می‌برد. یه روز ندا در دادن که یک جنگی بین پادشاه و یک شهر دیگه یا کشور دیگه رخ داده. سوار اسبا شدن و همه اسبا رو بردن و این الاغ توی استبل بود. چند ساعت بعد اسبا برگشتن، یه تعدادشون که البته کشته شده بودن، تعداد زیادیشون هم زخمی و زیری شده بودن و این الاغ گفت که 100,000 بار شکر به خاطر اون زندگی قبلی. درسته که من در اون زندگی قبلی غذای کمی می‌خوردم، ولی جان من در امان بود و این همه خطر در کمین من نبود. اینجا مولانا این داستان رو برای شکر مطرح کرده که ما غالبا خیلی موهبت‌ها در زندگی داریم برای شکرگزاری، اما اونها رو نمی‌بینیم و چشم دوختیم به چیزهایی که نداریم و به خاطر اون چیزهایی که نداریم دائما داریم زندگی رو به کام خودمون تلخ می‌کنیم. داستان 16 داستان شیخ محمد سررزیه. یه عارف خیلی بزرگی بود که مشتاق دیدار خداوند بود و هر کاری که انجام میداد به نتیجه نمیرسید. امیدوارم یه روز این بحث رو بتونم مطرح کنم. دوستان، که وقتی ما هدف نادرستی برای خودمون تعیین میکنیم، کار خوب به ما نمیچسبه. دقت میکنید؟ فرض کنید که من راستگوام، اصلا دروغ نمیگم، خیانت نمیکنم، همه وظایفمو به درستی انجام میدم، اما هدفم اینه که با این کارهای خوب از چهره من نور بیرون بزنه و همه این نور رو ببینن. دقت میکنید؟ طبیعیه که من از خوب بودن خودم لذت نمیبرم. دقت میکنید؟ چون من این کارها رو دارم برای هدف دیگری انجام میدم. من در طول این سالها افراد زیادی رو دیدم و ملاقات کردم که به تمام معنا آدمای خوبی بودن، ولی هیچ لذتی از خوب بودنشون نمیبردن، به خاطر اینکه هر کدوم یه هدفی بیرون از اون کار خوب برای خودشون تعریف کرده بودن و اون هدف محقق نمیشد، بنابراین همیشه حالشون بد بود. این آقا همه کارهای خوب انجام میداد، ولی آرزوش این بود که خدا رو ملاقات کنه و همیشه حالش بد بود. مولانا میگه رفت بالای کوهی، خودشو پرت کرد پایین که بمیره در واقع و از شر این زندگی نجات پیدا کنه، ولی افتاد توی آبی و نجات پیدا کرد و خداوند به او گفت که زمان ملاقات ما نرسیده، تو باید یه سری کارهای دیگر هم انجام بدی. گفت چه کار کنم؟ گفت اولین کارت اینه که باید بری گدایی بکنی و او رو در واقع تشویق کرد به گدایی کردن. و این آدمی که تا دیروز یک مرد خیلی بزرگ بود توی اون شهر، میرفت در خونه ها گدایی میکرد، برای که میخواست در واقع اون پرستیج و پوز علکی او شکسته بشه. بعد از مدتی که این منیت در او شکسته شد، خداوند به او وحی فرستاد و گفت که از این به بعد دیگه در خونه ها نرو، بشین روی قالیچه ای و هر کسی که اومد در خونه تو پیش تو، هر چی که به دلت افتاد دستتو بکن زیر اون قالیچه، همون بیرون میاد و اونو بهش بده. دوستان، این جنبه های کرامتی رو خرافه آمیز میتونید تلقی کنید، بذارید کنار، ولی اون نتیجه رو بگیرید، با اینا کار نداشته باشید. شیخ محمد سرازی نشست روی قالیچه ای و بعد هر کسی میومد پیشش، این دستش رو میکرد زیر اون قالیچه، هر چی که بیرون میاد به او میداد و دقیقاً عین نیاز او بود. اگر پول بود به اندازه نیاز او بود، اگر خوراکی بود عین نیاز او بود. و وقتی از او پرسیدن چجوری این اتفاق میفته، گفت به خاطر اینکه من کل وجودم رو از خواستن پاک کردم، بنابراین هر کسی پیش من میاد، هر خواسته‌ای به دل من میفته، میدونم مال من نیست، مال اوست. هر چی که به دستم بیاد به او میدم و مطابق با خواسته اوست. بی من و مایی همی جویم به جان، تا شوم من گوی آن خوش سولجان. و بعد مولانا میگه که اگر وجودمون رو پاک بکنیم از خواسته های شخصی و فردی، آینه میشیم که دیگران در آینه ما میتونن به وضوح تمام خودشون رو ببینن و از طریق آینه ما با خودشون آشنا بشن. خیلی داستان عمیق و فوق‌العاده است. داستان 17 درباره درویشیه با عمید خراسان. عمید خراسان یه مرد بزرگ بود در خراسان که خیلی ثروتمند و پولدار بود. یه مرد درویش و فقیری داشت رد میشد، یه گله گوسفند بزرگی، چند هزار تا گوسفند. پرسید این مال کیه؟ گفتن مال عمید خراسانه. رفت جلوتر و البته من یه داستانی از مولانا با عطار دارم قاطی میکنم ها، ولی اشکال نداره. رفت جلوتر از کنم غلامان و کلیزان زیادی دید، پرسید مال کیان؟ گفتم مال امید خراسان. رفت جلوتر یه قصر خیلی باشکوهی دید، پرسید مال کیه؟ گفت مال امید خراسان. همجوری میپرسید میگفتن مال امید خراسانه. عطار میگه که یه پیرهن چاک و پاره و کهنه تنش بود، اینو از تنش دلو برد پرت کرد به طرف آسمون، گفت خدایا اینم بده به اون امیدت. خیلی جمله توهین‌آمیزا، یعنی اینم بده به اون امیدت، حالا که همه چیز به اون داد. مولانا میگه که وقتی این درویش اینا رو دید گفت خدایا بنده پروردن رو از این امید خراسان یاد بگیر. ببین این امید خراسان همه نوکراش خوشگلن، همه لباسای قشنگ دارن، همه سوار اسبن، همه خونه های خوب دارن، همه جیبشون پر از پوله، ماها هم بنده های تو هستیم، پدر ما رو در آوردی، لطفاً یه کمی بنده پروردن از این امید خراسان یاد بگیر. بعد مولانا میگه چند وقت بعد یه تهمتی به امید خراسان زدن و پادشاه تمام برده ها و بنده های امید خراسان رو گرفت، انقدر اونا رو شکنجه کرد که حد نداره که اعتراف کنن علیه امید خراسان و هیچ کدوم اعتراف نکردن، مجبور شدن آزادشون کنن. و بعد خداوند به این شخص گفت تو هم بندگی کردن رو از بنده های امید خراسان یاد بگیر. اگه خواستید به کتاب دریای جان از استاد هلموتیتر مراجعه کنید. یکی از ویژگی های خدا در تلقی عارفان مکتب خراسان اینه که خداوند شوخی پذیره، یعنی شما میتونید با خداوند شوخی کنید، سر به سر او بذارید، برای او لطیفه تعریف کنید، بعضی وقتا با او کلگل کنید، برای او کری بخونید. و اینو مخصوصا تو عطار شما زیاد میبینید، یعنی هیچ عارفی به اندازه عطار با این تم داستان نگفته. بخش گستاخی های عارفان با خدا رو در دریای جان اگر خواستید ملاحظه بفرمایید. اینجا مولانا راجع به قانون عمل و عکس العمل صحبت میکنه که میگه اگر حال شما بده اینو نسبت ندید به خداوند، نگید که خداوند حال ما رو بد کرده، مسئول حال خوش شما خودتونید، خداوند نیست. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، یا چون به درد گرگتان از خیشتان. بعد میگه فعل توست این قصه های دم بدم، رنج های تو کارهای تو هستند. اگر میخوای بی قصه زندگی بکنی خودت رو اصلاح کن، ببین چجوری شادی برای تو به ارمغان خواهد اومد. دو تا داستان آورده برای تبیین ایمان، دو تا داستان کوتاه ولی عمیق، که اولی رو استاد عظیم الشان جناب آقای دکتر حمیدرضا توکلی به زیبایی در یک سخنرانی شرح کردن، اگر پیدا کردی توی فضای مجازی میتونید گوش بدید. به یک کافری گفتن چرا مسلمان نمیشی؟ گفت اگر اسلام یعنی اونی که بایزید بسطامی داره، من توانایی رسیدن به اون رو ندارم. اگر اسلام یعنی اینی که شما دارید، من اصلا نیازی به این اسلام ندارم، همجوری هم حالم خوبه، چرا باید بیام مسلمان بشم؟ و بعد اینجا مولانا این بحث رو مطرح میکنه که ایمان واقعی ایمانیه که کافران هم حسرتش رو میخورن. دقت میکنید؟ یعنی کافر میگه که من خدای تو رو قبول ندارم، مبانی فکری تو رو قبول ندارم، چارچوب ذهنی تو رو قبول ندارم، ولی حال خوش تو، آرامش تو، طمأنینه تو و وقار تو جوریه که من حسودی میشه، جوریه که من آرزو دارم ای کاش این حال خوش تو مال من بود. بنابراین مولانا میگه ایمان واقعی اگر وجود داشته باشه حتی برای بی ایمانان هم جذابیت داره. داستان بعدی دوباره در همین مضمونه، یه آقای بود اذان میداد، صدای بسیار زشتی و کریهی داشت و هر کسی صدای اذان رو میشید واقعا حالش بد میشد و هر چی هم به اون میگفتن از اون نده قبول نمیکرد. یه روز یه مردی اومد پیش این مؤذن و یه شیرینی خیلی چرب و چیلی برای او آورد. گفت چرا این شیرینی رو آوردی؟ گفت والا من یه دختری دارم، یه بچه‌ای دارم، مسلمان شده بود و ما هر کاری میکردیم این از اسلام برگرده بر نمیگشت. دیشب صدای شما رو شنید و از ما پرسید که این چیه؟ گفتیم که این صدای اذان مسلمانانه و این شعار مسلمانان و گلبانگ مسلمانانه. میگفت واقعا انقدر این شعار مسلمانان زشته، من اصلا دوست ندارم مسلمان باشم و از اسلام برگشت و من این هدیه رو آوردم خدمت شما که لطف کردید و باعث شدید که دختر ما از دین اسلام برگرده. و بعد اینجا مولانا به ایمان کسانی اشاره میکنه که یا اسلام کسانی که به قدری اسلامشون شرم‌آور و نفرت‌بار و ننگاوره که هر کسی اون اسلام رو میبینه از اسلام متنفر و بیزار میشه. داستان بیستم داستان مهمان غیبیه. خیلی داستان عمیقیه و حتما یه جلسه یا دو جلسه در آینده راجع به این داستان صحبت میکنیم. ماجرا از این قراره، یه زن و مردی در یه روستایی زندگی میکنن و جلوی خونهشون یک دشت خیلی بزرگ قرار داره. یه روز یه مهمونی میاد اونجا خونهشون و تا دیر وقت میشینه و اتفاقا اون شب یه جشنی در اون روستا برقراره. خانم خونه باید بره توی اون جشن شرکت کنه. میاد به شوهرش میگه که با اجازهتون من همه چیز رو برای شما آماده کردم، میخوام برم توی مهمونی، اگر من دیر اومدم شما بخوابید. یه اتاق هم بیشتر نداشتن، یه رخت خواب جلو در میگه انداختم برای خودم و تو، رخت خوابم ته اتاق برای مهمونمون، اگه خواستید بخوابید اینجوری بخوابید که منم بیام و بیام توی خونه بخوابم. اون خانم دیر وقت میاد و این مرد با مهمونش تا دیر وقت صحبت میکنن و دیگه خوابشون میاد، میخوان بخوابن، اون مهمونه میاد تو رخت خواب دم در میخوابه و ایشون روش نمیشه، بگه بابا این رخت خواب مال ما، شما برید اونجا بخوابید. و چون خونه هم تاریکه و چراغی و برقی هم نیست، این مرد تو رخت خواب تاوتا خوابیده و همچنین نگرانه که الان چه اتفاقی میفته. این خانم از بیرون میاد و بلافاصله میره تو رخت خواب، فکر شوهرشه، او رو بغل میکنه و میگه بدبخت شدیم، به خاطر اینکه داره بارون میاد و این مهمون احتمالاً یه دو سه شب اینجا میمونه و ما خیلی بیچاره شدیم. و نمیدونه که این حرفا رو داره دم گوش مهمون میگه. مهمون بلافاصله بلند میشه میگه خانم اصلا نگران نباشید، من از بارون نمیترسم، همین الان رفع زحمت میکنم، خداحافظ شما. مردم از اونجا میاد و اصلا نمیدونن چی بگن، هر دو همجوری مات و حیران. این مرد از خونه بیرون میاد، زیر بارون داره میره توی دشت و اینا نگاه میکنن، میبینن دورش پر از نوره. بعد مولانا میگه خیال اون مهمان تو دل این زن و مرد گفت که من اومده بودم یک برکت بزرگ به شما بدم، ولی شما به خاطر اینکه بارون میومد و نخواستید من یکی دو روز بیشتر بمونم، منو از خودتون روندید. نتیجه خیلی حیرت آور، واقعا اصلا نمیدونم چجوری به ذهنش رسیده این نتیجه. مولانا میگه افکار ناراحت کننده ما مهمانان غیبی زندگی مان، ولی ما به محض اینکه میان تو وجودمون با یه چیزی از خودمون دورشون میکنیم، با یک سرگرمی، با شراب، با فیلم، با کتاب خوندن، با رفتن پیش یک دوست، با یک رابطه، با سیگار، با غذا خوردن، هر کاری میکنیم تا این افکار نیان توی زندگی ما، در حالی که این رنج ها و افکار غم‌آلودی که میان تو زندگی ما، اینها پر از در واقع هدفن، پر از پیامن، و ما اگر اینا رو جدی بگیریم، اینا رو بشناسیم، اینا رو تحلیل بکنیم، کلی اطلاعات میتونیم راجع به خودمون از اینها به دست بیاریم. دقیقاً مثل درد، وقتی ما یه جایمون درد میکنه، این درد داره میگه یک مشکلی تو بدن ما هست، ما با یه مسکنی درد رو از بین میبریم، ولی پیام درد رو نادیده میگیریم. مولانا میگه هر فکر ناراحت کننده‌ای که تو ذهنتون میاد پیامی داره، به جایی که ازش فرار کنید، او رو تحلیل کنید، بررسی کنید و بفهمید وظیفه اون فکر دردآلود چی بوده و چرا اومده پیش شما. داستان بعدی داستان صوفی ناز پرورده است. یک صوفی که همه عبادات رو انجام داده و دوست داره که بره جهادم بکنه که ثواب جهادم ببره. یک جنگی پیش میاد و ایشون میره تو جنگ، ولی خیلی ترسوه و اصلا جرأت شرکت در جنگ رو نداره. کسانی که به جنگ رفتن و پیروز شدن، یک کافری رو میارن دست بسته به ایشون میدن، میگن برید این کافر رو بکشید. دوستان این داستان ها جدا از نتایجی که مولانا گرفته، پر از اطلاعات مردم شناسی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی هست. یعنی اصلا یک کسی به عرفان و اخلاق و مولانا هم اعتقاد داشته باشه، واقعا دائره المعارف مردم شناسی و فرهنگ عامه و روانشناسی اجتماعی رو مولانا در اختیار ما قرار داده با این داستان ها. میگه که اینو ببرید پشت این چادر بکشید که ثواب کشتن یه کافر هم نصیب شما بشه. یه نیم ساعتی میگذره و میبینن که خبری از این صوفی نشود، میرن و میبینن که اون کافر با اینکه دستش بسته شده افتاده روی بدن این صوفی و داره با دندوناش گردن او رو در واقع میجو و میخواد اون رو بکشه. اینا رو جدا میکنن، اون کافر رو میکشن و بعد به این صوفی میگن چی شد؟ میگه والا من خواستم اینو بکشم، یه نگاهی به من کرد، انقدر این نگاهش نافذ بود که من نتونستم خودم رو کنترل کنم، دست و پام لرزید، افتادم زمین. ایشون هم بلند شد و میخواست با دندوناش گلوی منو بجو و منو بکشه. بعد مولانا اینجا بحث شجاعت رو مطرح میکنه که اگر درون شجاع نشده باشه و جرأت در درون ما ایجاد نشده باشه، این پیروزی های ظاهری هیچ کمکی به ما نمیتونن بکنن. آخرین داستان که دیگه دفتر پنجم با این داستان تموم میشه، داستان گوهر شکستن ایازه که خیلی فلسفه عجیبی داره واقعا و چند جلسه راجبش میشه صحبت کرد. سلطان محمود غزنوی یک مروارید خیلی ارزشمندی یا یک گردنبند ارزشمندی رو به یکی از زیردستانش میده، یکی از وزیران، میگه برو اینو بشکن و خرابش کن. اون میگه قربان این خیلی با ارزشه، من نباید اینو بشکنم. اونو میگیره به یکی دیگه میده، اونم نمیشکنه، به نفر بعدی، بالاخره به ایاز میده. ایاز بلافاصله اونو میذاره روی زمین و خردش میکنه. و وقتی همه بهش اعتراض میکنن که این خیلی با ارزش بود، میگه با ارزش بود، ولی فرمان پادشاه از این با ارزش تر بود. او از من خواسته بود این کارو بکنم، وظیفه من هم اطاعت کردن از اوست. مولانا اینجا بحث اطاعت از خدا رو مطرح میکنه که باید فرمان خدا رو ببریم و مطلقاً به خواسته خودمون توجهی نکنیم. مطلب خیلی جالبه، ولی به هر حال نقدهای خیلی جدی بر این نگاه البته وارده. دوستان گفتم 52 تا داستانه، من 22 تاشو بیشتر نگفتم، ولی شما 30 تاشو خودتون برید بعدن بخونید دیگه. فکر کنم از این داستانایی که گفتم شکل و شمایل قصه های دفتر پنجم، موضوعاتشون و اهدافشون رو به دست آورده باشید. برم سراغ موضوع بعدی. و پیشاپیش از شما خیلی عذرخواهی میکنم بابت مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون. تا این یه رو 20 دقیقه که اینو میگم همش باید عذرخواهی کنم، ولی الان عذرخواهی منو دیگه بپذیرید یه بار برای این مدت. مولانا در دفتر پنجم 5 تا یا 6 تا داستان هرزنگارانه آورده، یعنی پورنوگرافی های اصلی مولانا توی دفتر پنجم مثنوی هستن. در بقیه دفترها از این داستان‌ها وجود نداره، یا اگر وجود داره خیلی این داستان‌ها کوچیکن و رقیقن. در دفتر پنجم مولانا در بعضی از داستان‌های زشت با تفصیل مطالب رو مطرح کرده، اندام‌های جنسی زن و مرد رو صریحاً ذکر کرده و با بی‌پروایی تمام صحنه‌های هماغوشی و صحنه‌هایی رو که اصلاً ما نمی‌تونیم راجع به اونها حرف بزنیم اینا رو توصیف کرده. و به خاطر همین موضوع خیلی به مولانا اعتراض کردن که ایشون آدم بیادب و پررویی بوده، ایشون اصلا اخلاق و انسانیت حالیش نمی شده، در داخل یک کتاب عرفانی اومده داستانهای زشت آورده. این داستانها گفتم 5 تا 6 تا در دفتر پنجم مثنوی، در بقیه داستانها دیگه به این شکل خبری از اینها نیست. همین داستانها متمرکز شدن داخل دفتر پنجم. من خیلی از شما عذرخواهی میکنم، داستان ها اصلا قابل بازگو کردن نیستن، من فقط نتایج داستان ها رو برای شما میگم که چرا مولانا این داستان ها رو مطرح کرده. بیگمان زشت‌ترین داستان پورنوگرافانه در دفتر پنجم مثنوی داستان کنیزک و خره، و واقعا به نظر من لازم نبود این داستان رو بیاره، یعنی با این تم ما داستان های دیگه داریم، مولانا میتونست از اونها استفاده کنه. بعضی از وقتا داستان زشتی که آورده واقعا فکر نمی کنم شبیهش رو بشه پیدا کرد، ولی بعضی وقتا نه شبیه داره و مولانا میتونسته در واقع جایگزین بکنه. هدف این داستان اینه که ما بعضی از نکته های ظریف و دقیق هستن که اونها رو از استادان یاد نمیگیریم، و چه بسا به خاطر یاد نگرفتن اون نکته های دقیق و ظریف جان خودمون رو از دست بدیم. اون فوت کوزه‌گری که خیلی معروفه، یعنی خیلی از وقتا شما تمام فوت و فنهای یک کاری رو یاد گرفتید، یه نکته ظریف و دقیق رو یاد نگرفتید و همون به شما آسیب برسونه. این داستان رو آورده برای که بگه اگر چیزی از کسی یاد میگیرید سعی کنید اون رو کامل بیاموزید با تمام جزئیاتش و با تمام لطائف و دقایقش. داستان بعدی داستان مخنث و لوطیه. مخنث در فرهنگ گذشته یعنی کسی که بدن مردانه و ذهن زنانه داره. دقت می‌کنید ببین میگفتن مخنث، یعنی یکی از انواع ترانسکسوال در واقع، اینو بهش میگفتن مخنث. و معمولا مخنث ها ترسو بودن دیگه، به خاطر اینکه ذهنیتشون در واقع ذهنیت خاصی بود و تو جامعه هم قضاوت بد راجع به اونها میشد. خیلی عذر میخوام، مولانا میگه یک مرد لوطی یک مخنثی رو گیر آورده بود و قصد تجاوز به او داشت. دید که یه خنجری به کمر او بسته شده، خیلی خنجر قوی و محکمیه. بهش گفت این خنجر رو چرا بستی کمرت؟ گفت بابام این خنجر رو به من داده که اگر کسی فکر بدی درباره من کرد با این بزنم شکمش رو پاره کنم. گفت خب من که فکر بدی درباره شما نکردم. در حالی که داشت به او تجاوز میکرد این سوال داشت اتفاق میافت. گفت نه نه، شما اصلا فکر بدی درباره من نکردید. هدف مولانا اینه که شما اگر تمام اسلحه های جهان رو در اختیار داشته باشید، تمام ابزارهای پیشرفت رو در اختیار داشته باشید، اما قابلیت استفاده از اونها رو در خودتون ایجاد نکرده باشید، هیچ کدوم از اون ابزارها به درد شما نمیخوره. کما اینکه اگر کسی همه ابزارهای جنگی جهان رو در اختیار داشته باشه ولی ترسو باشه، نمیتونه از این ابزارهای جنگی استفاده کنه. میدونه در فرهنگ ما یه چیزی وجود داره به نام اسم اعظم، که میگن اگر کسی اسم اعظم رو بدونه با این اسم هر کاری میتونه انجام بده. حالا من کاری با درستی نادرستی ندارم، ولی این خیلی معروفه دیگه. آقای دکتر دینانی استاد فلسفه زمانه ما یه کتابی راجع به اسمهای خدا نوشته. یه روز یادمه در یه مصاحبه ای از ایشون پرسیدن شما که این کتاب رو نوشتید میتونید بگید اسم اعظم خدا چیه؟ خیلی جواب رندانه ای داد. گفت که اگر جان انسان عظیم باشه هر اسمی برای او اسم اعظمه، ولی اگر جان حقیر باشه اسم اعظم رو هم به او بدن هیچ استفاده از اسم اعظم نمیتونه بکنه. این داستان در واقع برای این موضوع گفته شده. داستان بعدی داستان دختریه که باباش به او میگه که من مجبورم تو رو به ازدواج فلان شخص در بیارم، ولی باید تمام تلاش تو به کار بگیری که حامله نشی. ولی خیلی زود این دختر خانم حامله میشه و باباش وقتی از او میپرسه چرا حامله شدی میگه نتونستم از خودم مراقبت کنم. این داستان رو مولانا آورده برای که بگه در بسیاری از اوقات ما بهتر در موقعیتی که توانایی مراقبت از خودمون رو نداریم قرار ندیم خودمون رو. دقت میکنید هدف اصلی مولانا اینه که تو باید با خودت صادق باشی، یا انقدر قوی هستی که میتونی از خودت مراقبت کنی در هر موقعیتی، یا انقدر قوی نیستی. اگر قوی نیستی در موقعیتی قرار نده خودت رو که نتونی از خودت مراقبت کنی. به تعبیر دیگه اگر در موقعیتی هستی که احساساتی در تو برانگیخته میشه، هیجاناتی در تو ایجاد میشه که نمیتونی مهارشون بکنی، بهتره که اساسا در اون موقعیت خودتو قرار ندی. هستن کسانی که در موقعیت خاصی چنان خشمی بر اونها غلبه میکنه که رفتارهایی انجام میدن که اون رفتارها واقعا بعداً برای خودشون پشیمانی میاره. خب شخص وقتی اینو از خودش سراغ داره، بهتره که در اون موقعیت خودش رو قرار نده. داستان زن زاهد و کفاش محله در واقع که یک داستان خیلی زشتیه، برای این مطرح شده که به ما بگه که در واقع ظاهر ما باید با باطن ما هماهنگی داشته باشه. اگر ما تظاهر میکنیم که ایمان به خداوند داریم، باید ظاهر و باطن ما با هم دیگه هماهنگ باشه. نمیشه ظاهر ما یه سازی بزنه و باطن ما یک ساز دیگه بزنه. داستان خلیفه و کلیز شاه موسل هم برای اینه که میخواد بگه که بعضی از عقل‌ها هستن که در بدترین بحران‌ها میتونن خیشتنداری کنن و از خودشون مراقبت کنن. عقل‌هایی هم هستن که در بحران‌های خیلی کوچیک کلاً اختیار خودشون از دست میدن و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. به نظرم داستان برای رسوندن این منظور خیلی گویاست، ولی ای کاش مولانا از این داستان استفاده نمی‌کرد و یه داستان دیگری رو به جای این داستان می‌آورد. در طول تاریخ به این داستان‌ها خیلی اعتراض شده دوستان عزیزم و فراوان گفته شده که چرا مولانا این داستان‌ها رو گفته. من چند تا حدس و گمان رو خدمت شما عرض می‌کنم و خواهش می‌کنم به این حدس و گمان‌ها توجه کنید. حدس و گمان ها نظریه نیست، یعنی کاملاً قابل نقد و بررسیه. اولی اینه که ما بگیم مولانا آدم بی‌ادبی بوده، آدم گستاخی بوده و پررو بوده، عفت قلم نداشته، از این حرفا زده. این رو میشه پذیرفت و به نظر من با فرض این که مولانا آدم بی‌ادبی بوده، ما میتونیم این قسمتش رو نقد کنیم و بگیم نباید این حرفا رو میزد. ولی در این حال میتونیم بگیم در این حالی که این حرفا رو زده، در بقیه بخش‌های مثنوی سخنان جالب هم گفته. نقد واقعی اینه که ایرادها رو ببینیم، نقاط قوتش هم ببینیم. من دیدم کسانی به خاطر این قسمت‌های مثنوی کل مثنوی رو کنار گذاشتن. دوستان این فرهنگ واقعا فرهنگ غلطیه. اگر در وجود کسی هزار تا ایراد وجود داره و یه خوبی، عقلانیت به ما میگه باید اون یه دونه خوبی رو ببینیم و بپذیریم. و اگر در وجود کسی هزار خوبی هست و یه بدی، عقلانیت به ما میگه اون یه دونه بدی رو ببین. ما معمولاً قضاوت اتوماتیک میکنیم، یعنی داوری خودکاری میکنیم. پرونده ی آدمی رو میپیچیم، میذاریم کنار، یا مطلقاً میگیم خوبه یا مطلقاً میگیم بده. این کار به نظر من نشان دهنده نافرهیختگیه. فرهیختگی ایجاب میکنه که ما خوبی ها رو جداگانه ببینیم، بدی ها رو هم جداگانه ببینیم. به نظر من کسانی که هیچ وجه نمیتونن بپذیرن که مولانا توجیهی برای کار خودش داشته و این کار او رو ناروا میدونن، میتونن ایرا رو در حیطه نقد قرار بدن، ولی از این طرف هم در واقع از خوبی های مثنوی استفاده کنن. اما به نظر من چند تا حدس و گمان دیگه میشه زد. اولین حدس اینه و به نظرم حدس کاملا معتبریه که در زمان مولانا بدی که این مسائل در زمان ما داره نداشته. دلیلش هم اینه که بزرگانی مثل سعدی، عبید زاکانی، سوزنی سمرقندی، صناعی غزنوی و امثال اونها هم راجع به این مسائل خیلی فاش و آشکار صحبت میکردن و اینا همه آدمای بزرگی بودن تو جامعه، یعنی این داستانا رو میگفتن، پخش میشده و فردا هم تو جامعه میرفتن و معلوم میشه که جامعه راجع به اونها قضاوتی نمیکرده. یعنی در زمان اونها ظاهرا این موضوع به زشتی زمانه ما نبوده و این رو در واقع مردم میپذیرفتن. واقعا مولانا مثنوی رو میگفته، فردا یا پس فردا پخش میشده و مردم از روی اون نسخه برمیداشتن، اینا رو برای هم بازگو میکردن. این آدم به عنوان یک عارف و یک دانشمند دینی بزرگ و معتبر فردا توی خیابون‌ها می‌رفته و همون کسی بوده که این داستانا رو گفته. اینه که او رو قضاوت نمی‌کردن، معلوم میشه شرایط جامعه او با شرایط جامعه ما متفاوت بوده. این یک حدسه. حدس بعدی که پسر مرحوم آقای مهندس بازرگان، یعنی استاد گرانمایه جناب دکتر نوید بازرگان مطرح کردن و به نظرم کاملا میتونه حدس درستی باشه، اینه که دوستان دقت کنید، مثنوی تنها شاهکاریه که در جمع آفریده شده. یعنی دیوان حافظ در خلوت آفریده شده، شاهکارهای سعدی تو سکوت و خلوت آفریده شدن، شاهنامه فردوسی در سکوت آفریده شده. فردوسی 30 سال یه گوشه نشسته، در به روی خودش بسته، در خلوت و سکوت شاهنامه رو سروده. شاهکارهای شکسپیر، دانته، گوته، هومر همه تو سکوت و تنهایی آفریده شدن. مثنوی تنها کتابیه که تو جمع آفریده شده، یعنی حاصل یک کار گروهیه و این خیلی عجیب و غریبه. واقعا یه گروه می اومدن و مولانا مثنوی رو میگفته و اونها مینوشتن و بعد تصحیح میکردن و با هم دیگه رونویسی میکردن ازش. 12 سال این گروه در واقع حاضر می شدن و مثنوی رو می شنیدن و می نوشتن. این گروه واقعا عوض می شده. یعنی ما اگر یه دوربینی داشتیم، ترم اول کلاس حکمت های زندگی که یک سال هم نشده، از دوستانی که تو کلاس بودن ما فیلم برمی داشتیم و الان فیلم ها رو می دیدید، می دیدید که 70-80% دوستان عوض شدن. دقت می کنید، سفر پیش میاد، مریضی پیش میاد، دلخوری پیش میاد، یه کسی ممکنه علاقه‌شو به این جلسات از دست بده و هزار تا اتفاق می افته. اعضای جلسات مثنوی عوض می شدن و متناسب با اونها مولانا هم در واقع سطح سخن رو بالا می آورده یا پایین می آورده. حدس استاد بازرگان اینه که در این یکی دو سالی که مولانا دفتر پنجم رو می گفته، مخاطبان مثنوی افرادی بودن در سطح پایین که خواستار چنین سخنانی بودن و مولانا از طریق این قبیل داستانها سعی می کرده مطالب رو برای اونها توضیح بده. اینم یک حدسیه. حدس دیگه اینه که به نظر میرسه، اینم بعضی از استادان مطرح کردن، که مولانا با این کارش قصد داره درباره مسائل جنسی تابو شکنی کنه و به ما بگه این که ما مسائل جنسی رو انقدر در جامعهمون به تابو تبدیل کردیم و راجع به اونها صحبت نمی کنیم، این در دراز مدت به ما آسیب میرسونه. و واقعا دوستان عزیزم، کم نیستن کسانی که ازدواج میکنن، حتی بچه دار میشن، ولی هیچ گونه ادراکی از ارتباط بین زن و مرد ندارن، چه خانم چه آقا، فرقی نمیکنه. در جامعه ما هر گونه حرف زدن راجع به این مسائل بی ادبی و پررویی تلقی میشه و افراد تقریبا در جهل شدید نسبت به این موضوع به سر میبرن و مولانا خواسته با این کار خودش تابو شکنی کنه و بگه این مسائل بخشی از زندگی بشرن و ما به جایی که انکارشون کنیم میتونیم راجع به اونها با هم دیگه گفتگو کنیم. یک حدس دیگه که این هم میتونه درست باشه اینه که مولانا تلاش کرده از طریق بیان این داستانها مخاطبان خودش رو غربالگری کنه. دقت میکنید دوستان عزیزم، من واقعا مدتی است که به این موضوع رسیدم و به نظرم میرسه خیلی موضوع جالبیه. ما برای حفظ رابطه هامون خیلی از اوقات خودمون رو به آب و آتیش میزنیم. مثلا فرض کنید که ما دورورمون چند تا آدم حساس زودرنج عصبی وجود داره. ما 20 سال خودمون رو سانسور میکنیم، نقاب میزنیم، همه تلاشمون رو به خرج میدیم که چیزی نگیم که اون از ما برنجه و آخرش هم یه باری بدونه که بدونیم از ما میرنجه و رابطه رو داغون میکنه. دقت میکنید، ولی ما خیلی سعی کردیم این اتفاق نیفته و عمری که برای حفظ این رابطه گذاشتیم، انرژی که صرف این کار کردیم و خیلی از وقتایی که به خاطر این از دست دادیم به نظر من ارزشی نداره. به نظر من مولانا از این روش ملامتی استفاده کرده و او گفته اگر کسی سطح فکرش در این حده که من یه دو تا داستان اینجوری میگم، از خیر همه اندیشه های من و برکت هایی که دارم در اختیارش قرار میدم میتونه بگذره، اجازه بده من یه داستان بگم و اون زودتر بره دنبال کار خودش، نه او معطل من بشه نه من معطل او بشم. و به نظر من به شکل ملامتیگری از این ماجرا مولانا استفاده کرده تا بعضی از افراد رو از دور و بر خودش دور کنه. موضوع بعدی که حدس خودمه و این رو با قید احتمال عرض میکنم اینه که مولانا با اینکه رابطه خانوادگی خوبی داشته، همسر او شیفتش بوده، او هم همسرش رو دوست داشته، ولی به خاطر گرایش‌های عرفانیش خیلی بر خودش سخت میگرفته. متاسفانه هم در زمینه مسائل زناشویی ظاهراً بر خودش سخت میگرفته، هم در زمینه مسائل خورد و خوراک و اینجور چیزها. در واقع او اهداف عرفانی برای خودش تعریف کرده بود و برای اینکه به اون اهداف عرفانی برسه ناگزیر بوده با خیلی از لذت‌های زندگی مبارزه بکنه. و دوستان عزیزم، اینو ما به برکت فروید و بعدی‌های فروید فهمیدیم که هر میلی رو که ما سرکوب کنیم در خودمون، اون میل از بین نمیره، او در وجود ما در ناخودآگاه در یه جای ذخیره میشه و بعد به یه شکلی بالاخره تو زندگی ما خودش رو نشون میده. یه توپی رو در نظر بگیرید پر از باد، اینو ببرید با فشار زیر آب استخر نگه دارید، میبینید که به هر زحمتی شده این توپ سعی میکنه از یه جای خودش رو بزنه بیرون و از زیر آب بیاد بیرون. امیالی که ما سرکوب میکنیم، خواسته هایی که ما سرکوب میکنیم، به احتمال زیاد به شکل‌های مختلف اینا اظهار میکنن خودشونو و نشون میدن و یکی از این اظهارها اینه که ما مدام به اونها فکر میکنیم. مولانا خودش در دفتر ششم میگه اگر شما گرسنه باشید مدام به غذا فکر میکنید، ولی وقتی یک غذا خوردید و سیر شدید دیگه به هیچ غذایی فکر نمیکنید. درسته؟ این دقیقاً به این موضوع داره اشاره میکنه که امیال ارضا شده انگیزه ها رو از بین میبرن، امیال ارضا نشده انگیزه در ما ایجاد میکنن. امیالی که ما ارضا نمیکنیم، کمترین مسئله‌ای که برای ما ایجاد میکنن درگیری ذهنیه، یعنی ما مدام ذهنمون با اونها درگیر میشه. این تیکر رو ببینید در دیوان شمس، اینو توی کتابای روانشناسی زیاد میبینید. یک کسی یک تلسمی رو از یه بزرگی میگیره و اون بزرگ میگه این تلس رو برو زیر زمین دفن کن. شرط این که این تلس کار کنه اینه که شما در زمان دفن کردن این تلس به بوزینه فکر نکنید، به میمون فکر نکنید. اون میره و هر کاری میکنه، به میمون فکر نکنه نمیتونه. برمیگرده میگه آقا به خدا من سالها بود به میمون فکر نکرده بودم، از لحظه‌ای که شما گفتید فکر نکن اصلا دیگه از ذهن من در نمیره و همش دارم به این موضوع فکر میکنم. خاص یکی نوشته ای عاشقی از معظمی، گفت بگیر رقعه را زیر زمین بکن دفین. لیک به وقت دفن این یاد مکن تو بوزنه، زان که زیاد بوزنه دور بمانی از قرین. هر طرفی که رفت او تا بنهد دفینه را، صورت بوزنه ز دل می بنمود از کمین. گفت که آه اگر تو خود بوزنه را نگفتی، یاد نبود ز بوزنه در دل هیچ مستعین. مولانا از کسانی که خیلی ریاضت کشیده و کوشیده که میل جنسی خودش رو مهار کنه و به نظر میرسه که حتی این افراط او در این کار باعث می شده که در اطرافیان او این سوال ایجاد بشه که او اساساً میل جنسی داره یا نداره. یه نمونه از مناقب العارفین آوردم. ببینید، روزی در ضمیر منیر کراخاتون، کراخاتون همسر مولاناست، رضی الله عنها گذشته باشد که حضرت مولانا زمانهاست که در تقلیل طعام و منام یعنی خواب و کثرت سماع و صیام یعنی روزه و تقریر معارف و کلام قیام می نماید و مبالغه عظیم می فرماید و ریاضت قوی می کند، از آن سبب اصلا به جانب ما التفات نمی کند. این خیلی ظلم بزرگیه که مولانا می خواد به خدا برسه و عارف همسر او، یعنی تنها کسی که می تونه نیازهای او رو برآورده کنه، هر نوع نیازی مولاناست و او به نام این که من می خوام به خدا برسم نیازهای همسر خودش رو برآورده نمی کند. از این ظلم ها تا دلتون بخواد دوستان در عوالم انسانی اتفاق می افته. ما به نام سیاست، به نام دین، به نام عرفان، به نام ورزش، به نام پیشرفت علمی خیلی در حق اطرافیان خودمون ظلم می کنیم و اصلا متوجه نیستیم و جامعه و تاریخ هم رشد اون شخص رو میبینه ولی ظلم هایی رو که او خواسته یا ناخواسته در حق اطرافیانش کرده نمیبینه. و گرد شاهد بازی نمیگردد، عجبا از صفت بشری و شهوت زناشوهری، در او اثری مانده باشد یا به کلی اشتها ساقط شده فارغ گشته است. یعنی همسر مولانا این تردید براش پیش اومده بود که آیا واقعا این مرد اصلا میل جنسی داره یا دیگه میل جنسی او از بین رفته. من به نظرم میرسه این تلاشی که مولانا کرده برای مهار کردن میل جنسی و موفقم شده در واقع این کارو بکنه، در عالم ناخودآگاه و در عالم ذهنش این اتفاق نیفتاده. بنابراین او بیش از عموم عارفان راجع به مسائل جنسی صحبت کرده و من فکر میکنم این صحبت‌ها یه مقداری واکنش ناخودآگاهی او به سرکوب‌های روانی او در حیطه مسائل در واقع جنسی باشه. این حدس‌ها میتونه واقعا رد بشه و میتونه قبول بشه ولی من نظر خودم رو برای شما عرض کردم. بریم سراغ بخش بعدی صحبت هامون. در دفتر پنجم موضوعات خیلی زیادی اومده و شما توی قصه هایی که براتون تعریف کردم دیدید که مولانا موضوعات خیلی زیادی رو گفته. من به 5 تا از مهمترین و پرتکرارترین موضوعات دفتر پنجم اشاره می کنم و به نظر می رسه مولانا در هر 2 سالی که مشغول سرودن یه دفتر بوده در اون 2 سال ذهنش درگیر مسائل خاصی بوده. بنابراین تو هر دفتری در کنار مسائل پراکنده موضوعات خاصی هستن که مثل نخ تسبیح بخش‌های مختلف اون دفتر رو به همدیگه پیوند می‌زنن. در دفتر پنجم هم به نظرم چند تا موضوع خیلی مهم وجود داره. اولین موضوع تأویل آیه مربوط به حضرت ابراهیم و 4 تا پرنده است. خداوند به ابراهیم میگه 4 تا پرنده رو بگیر، اینا رو تیکه تیکه کن، روی 4 تا کوه بذار، صداشون کن میان به طرف تو. ابراهیم این کارو می‌کنه و پرنده‌ها میان به طرف ابراهیم، زنده میشن. خب داستان خیلی روشنه، داره روز قیامت رو توضیح میده که روز قیامت بدنهای ما زنده میشن و برای حضور در محضر خدا آماده میشن. تفسیر مولانا از این داستان خیلی عجیبه. مولانا میگه اون 4 تا پرنده خروس بود و بط بود و طاووس بود و کلاغ بود و بعد میگه هر کدوم از این 4 تا نماد یکی از رذیلت‌های انسانیه، یعنی شهوت و جاه طلبی و آرزوخواهی و حرص. و بعد مولانا میگه همونجوری که ابراهیم پرنده ها رو کشت و زنده شدن، ما باید این رذیلت ها رو در خودمون بکشیم و زنده شون کنیم تا اینها در خدمت ما قرار بگیرن و به ما آسیب نرسونن. 1000 بیت اول دفتر پنجم تقریبا بیشتر بحثاش راجع به این 4 تا موضوعه، یکی جاه طلبی، یکی شهوت، یکی آرزوخواهی و یکی هم حرص. موضوع بعدی در دفتر پنجم داستان چاروق و پوستین عیازه که برای شما تعریف کردم. تقریبا حدود 1000 بیت شاید بیشتر این داستان طول کشیده و مولانا در اون راجع به توجه به نقاط ضعف خودمون صحبت کرده، ولی یواش یواش سطح مطلب رو برده بالا و به این موضوع رسیده که عارف در نظر خداوند خیلی مقام بالایی داره. عارف به مقام یگانگی با خدا میرسه و هر چی که بگه خداوند گوش میکنه و در واقع بین فرمان او و فرمان خداوند فرقی وجود نداره. انقدر عاشقانه مولانا این ابیات رو گفته که من هر وقت یادم میفته واقعا همین وجودم آتیش میگیره. میگه ای ایاز از عشق تو گشتم چموی، تو مرا کفسانه گشتستم بگوی. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. خیلی بیت های کوبنده درخشانیه، رابطه بین انسان و خدا رو در اونجا توضیح میده. بحث بعدی که خیلی مفصل در این دفتر مطرح شده بحث توبه واقعی و توبه دروغینه که در دو داستان مولانا به اونها پرداخته، و موضوع بعدی ایمان راستین و ایمان دروغینه. و بدون تردید مهمترین و پرتکرارترین موضوع دفتر پنجم بحث جبر و اختیاره. در یک کلام به نظر من دفتر پنجم مثنوی مانیفست دفاع از اختیار در فرهنگ ایرانی و اسلامیه. یعنی شما فکر نمی کنم کتابی پیدا کنید به اندازه دفتر پنجم روی اختیار انسان تأکید کرده باشه. مولانا تمام قدرت هنری، تمام قدرت فکری و عقلی، تمام قدرت نقلی و روایی خودش رو به کار گرفته تا از اختیار انسان دفاع کنه و بگه باید مسئولیت زندگی خودت رو بپذیری. ما هم سر جای خودش ایشالا راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. خب آخرین بحثی که بگیم بحث دیباچه های دفتر پنجمه. هر دفتر مثنوی دو تا دیباچه یا دو تا مقدمه داره. یه مقدمه به نثر، یه مقدمه به شعر. بعضی از مقدمه های نثر به عربی هن، بعضیشون به فارسی، و دیباچه های منظوم همشون به فارسی هن. دفتر پنجم یه مقدمه منصور درخشان داره و یک مقدمه منظوم درخشان. مقدمه منظومش درباره حسام الدین چلپی و عشق مولانا به حسام الدینه و آخر اظهار عشقش به حسام الدین از او میخواد که انسانها رو کمک کنه و اونها رو از رذیلت نجات بده. بنابراین آیه ابراهیم و چهار تا پرنده رو در اونجا نقل میکنه. ما اول دیباچه منصور رو با هم میخونیم. خیلی درخشانه واقعا. دیباچه منصور دفتر پنجم مثنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. این مجلد پنجم است از دفترهای مثنوی و تبیان معنوی، در بیان آن که شریعت همچو شمع است ره می نماید، و بی آن که شمع به دست آوری راه رفته نشود، و چون در ره آمدی آن رفتن تو طریقت است، و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. و جهت این گفتند که لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع. همچنان که مس زر شود و یا خود از اصل زر بود، او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است، و نه خود را در کیمیا مالیدن که آن طریقت است. چنان که گفتند طلب الدلیل بعد الوصول الى المدلول قبیح، و ترک الدلیل قبل الوصول الى المدلول مذموم. حاصل آن که شریعت همچو علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب، و طریقت استعمال کردن داروها و مس را در کیمیا مالیدن است، و حقیقت زر شدن مس. کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما علم این می دانیم، و عمل کنندگان به عمل کیمیا شادند که ما چون این کارها می کنیم، و حقیقت یافتگان به حقیقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیم. اتقاء اللهیم کل و حزبن به مالدهیهم فرهون. یا مثال شریعت همچو علم طب آموختن است، و طریقت پرهیز کردن به موجب طب و داروها خوردن، و حقیقت صحت یافتن ابدی و از آن هر دو فارغ شدن. چون آدمی از این حیات میرد، شریعت و طریقت از او منقطع شود و حقیقت ماند. حقیقت اگر دارد نعره میزند که یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، و اگر ندارد نعره میزند که یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه، یا لیت ها کانت القاضیه ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه. شریعت علم است، طریقت عمل است، حقیقت الوصول الی الله. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه و اطرته و سلم تسلیما. همونجور که دیدید این دیباچه واقعا شگفت‌آور راجع به تفاوت شریعت و طریقت و حقیقته. من کلیتش رو میگم و میخونم و بعد توضیحش رو میذارم برای هفته آینده. همونجور که دیدید مولانا در اینجا اومده سه تا موضوع رو از هم تفکیک کرده، یکی شریعت یعنی دین و علم دین، یکی طریقت و یکی هم حقیقت، و بعد با سه تا مثال اومده اینها رو توضیح داده. نکته اصلی اینه که به نظر مولانا شریعت از مقوله علم و آگاهیه، طریقت از مقوله عمله و حقیقت از مقوله وصال و رسیدنه. دقت میکنید؟ بنابراین به نظر او ما باید شریعت رو بیاموزیم و بدانیم، اما کافی نیست. اگر کسی تمام شریعت رو بشناسه و دینشناس‌ترین آدم جهان باشه فایده ای نداره، باید دین رو به کار ببنده. مثال خیلی زیبایی که زده، مثال شمعه. فرض کنید که من تو تاریکی هستم یا شما تو تاریکی هستید، یه شمعی دستمون گرفتیم و این مشعل 2 متر جلوتر رو روشن میکنه. خب ما اگر تا روز قیامت هم تو شب با این مشعل وایسیم، 2 متر جلوتر رو بیشتر نمیتونیم ببینیم. اگر میخوایم 1 میلیمتر جلوتر رو ببینیم، باید 1 میلیمتر حرکت کنیم. اگر مشعل باشه و حرکت نباشه، روشنایی ایجاد نمیشه. اگر مشعل نباشه و حرکت باشه، باز هم رسیدنی وجود نداره. بنابراین رشد ما هم در گرو علم هم در گرو عمله. بنابراین نه دانایی به تنها کافیه، نه عمل به تنهایی کافیه. رشد در ترکیبی از علم و عمل اتفاق میفته. این رو با 3 تا مثال مطرح کرده. مثال اول مثال مشعل بود. مثال علم کیمیا. در قدیم یه علمی وجود داشت به نام علم کیمیا که اینو یاد می‌گرفتن و با استفاده از اون مس رو به طلا تبدیل می‌کردن. اگر کسی علم کیمیا بلد باشه ولی اینو به کار نبنده، طلا تولید نمی‌کنه. اگرم کسی بیاد و هی تا ساعت‌ها با مس ور بره ولی علم کیمیا نداشته باشه، طلا تولید نمی‌کنه. ولی اگر کسی هر دو رو با هم داشته باشه، می‌تونه طلا تولید کنه. مثال بعدی مثال پزشکیه. یه کسی مریض میشه، میره پیش پزشک، پزشک به اون نسخه میده. این نسخه خوبه، ولی اگر بیاد نسخه رو حفظ کنه، به زبانهای مختلف ترجمهش کنه، اینو قابش کنه، بزنه رو دیوار، روزی هم 10 بار با صدای زیبایی اینم بخونه، حالش خوب نمیشه. او باید به مفاد این نسخه عمل بکنه. وقتی دارو رو خورد، سلامتی پیدا میکنه. بنابراین دانستن کیمیا و پزشکی میشه شریعت، استفاده از کیمیا و پزشکی میشه طریقت، طلا ساختن و سلامتی پیدا کردن میشه حقیقت. مطلب اساسی کجاست؟ اگر کسی طلا تولید کرد، دیگه به علم کیمیا احتیاج نداره. بنابراین به نظر مولانا کسی که به حقیقت رسید به دین احتیاج نداره. و نمیدونید دوستان به خاطر این موضوع چقدر به مولانا حمله کردن و گفتن که این انسان کافر بوده، این انسان دین ستیز بوده. ولی حرف او کاملا حرف درستیه. دین برای رسیدن انسان به حقیقته. کسی که به حقیقت رسید دیگه نیازی به دین نداره. دقت میکنید؟ و این موضوع رو مولانا خیلی زیبا توضیح میده. اجازه بدید که یه بار فقط کلماتش رو توضیح بدیم و برای امروز کافی باشه. این مجلد 5 است از دفترهای مثنوی و تبیان معنوی در بیان آن که شریعت همچو شمع است. دوستان یه نکته هم بهتون بگم. در قرن 7 و قبل از اون، یعنی قرن 5 و 6 و 7 و 8 و هرچی به طرف زمانه خودمون میایم، یکی از راههایی که افراد نشون میدادن خیلی باسوادن این بود که اسمای قلمبه سلمبه برای کتاباشون انتخاب می‌کردن. یعنی یک اسمایی که یه تریلی این اسما رو نمیتونست بکشه، ولی شما وقتی محتوای کتابا رو می‌خوندید می‌دیدید اصلا محتوا جالب نیست. مولانا یه اسم خیلی ساده برای کتابش انتخاب کرده، مثنوی. اسم یه قالب شعر اومده گذاشته روی کتاب خودش، نه اسم پیچیده، نه اسم قلمبه سلمبه، نه اسم دهن پرکنیه، ولی کتاب مونده. دقت می‌کنید؟ یعنی او به جایی که به ظاهر بچسبه، به اصل مطلب واقعا چسبیده. و من به نظرم خود اینم یه الگوه. برای دیوان شمسش هم اسمی انتخاب نکرده، برای کتاب بعدیش هم اسم فیه ما فیه انتخاب شده. دران است آنچه که دران است، چیزی تو این کتابه که تو این کتاب هست. یعنی هیچ کلمه خاصی نمیخواد به شما بگه، این کتابو بخونید میفهمید که چه چیزی توش وجود داره، که بعید میدونم خودش این اسمو انتخاب کرده باشه. شریعت همچو شمع است رحمی نماید، بی آن که شمع به دست آوری راه رفته نشود. و چون در راه آمدی آن رفتن تو طریقت است، و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. و جهت این گفتن که لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع. نمیدونم این جمله مال کیه، ولی خیلی جمله معروفیه. لو ظهرت یعنی اگر آشکار شوند حقیقت ها، شریعت ها باطل میشوند. خیلی جمله عجیبیه، خواهش می‌کنم حتما روش فکر بکنید. لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع، اگر حقیقت ها آشکار شوند شریعت ها تاریخ مصرفشون تموم میشه. همچنان که مس زر شود و یا خود از اصل زر بود، او را نه علم کیمیا حاجت است که آن شریعت است و نه خود را در کیمیا مالیدن که آن طریقت است. یعنی آدمایی هستند که خودشون به یک کمالی رسیدن، اونا نه به شریعت نیاز دارن نه به طریقت نیاز دارن، لازم نیست ما اونا رو بیاریم مجبورشون کنیم که دوباره شریعت و طریقت رو یاد بگیرن. خب چنان که گفتن طلب و دلیل بعد الوصول الى المدلول قبیح و ترک و دلیل قبل الوصول الى المدلول مذموم. ترجمه میکنم این جمله معروف رو، طلب کردن راهنما بعد از رسیدن به هدف قبیح است. یعنی راهنما برای اینه که ما رو به هدفمون برسونه، وقتی به مقصد رسیدیم دیگه دنبال راهنما رفتن بیفاید است، و ترک کردن راهنما قبل از رسیدن به هدف ناپسند است. ما باید بدونیم آیا به جایی رسیدیم یا نرسیدیم، متناسب با اون از یه برنامه استفاده کنیم. حاصل آن که شریعت همچو علم کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب، و طریقت استعمال کردن داروها و مس را در کیمیا مالیدن است، و حقیقت زر شدن مس. جالب اینجاست که هر کسی به هر چیزی که داره خوشحاله، اونی که ظواهر رو داره به ظواهر خوشحاله، اونی که به طریقت رسیده به طریقت خوشحاله، و این خوشحالی خیلی از وقتا ما رو از هدف واقعی خودمون دور میکنه. کیمیادانان به علم کیمیا شادند که ما علم این میدانیم، و عمل کنندگان به عمل کیمیا شادند که ما چون این کارها میکنیم، و حقیقت یافتگان به حقیقت شادند که ما زر شدیم و از علم و عمل کیمیا آزاد شدیم. اتقاء اللهیم، اتقاء الله یعنی آزاد شدگان خدا. کل حزبن به ما لدیهم فرحون. این آیه خیلی آیه شگفت‌آوریه. میگه هر کسی هر گروهی به اون چیزی که داره خوشه، و اگر دقت کنید حتی اون آدمایی که دزدی میکنن، جنایت میکنن، اختلاس میکنن، با اونا هم که حرف میزنید میبینید از وضعیت خودشون خوشحالن، از خودشون خوششون میاد. این توهم واقعا به ما آسیب میرسونه و ما باید بتونیم از این توهم خودمون رو نجات بدیم. یا مثال شریعت همچو علم طب آبوختن است، و طریقت پرهیز کردن به موجب طب و داروها خوردن، و حقیقت صحت یافتن ابدی و از آن هر دو فارغ شدن. چون آدمی از این حیات میرد، یعنی زندگی این دنیایش تموم بشه، شریعت و طریقت از او منقطع شود و حقیقت ماند. به نظر مولانا روز قیامت خبری از دین و طریقت نیست، اونجا روز حقیقته. اینم یک دلیل به نظر ایشون که دین نباید هدف نهایی ما باشه، ما باید به چیزهای دیگه توجه کنیم. حقیقت اگر دارد نعره میزند که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. این جمله خیلی معروفه از حبیب نجار در قرآن سوره یاسین. اگر کسی به حقیقت رسیده یه آرزو داره، اونم اینه که دیگران هم بیان از این راه استفاده کنن. جمله دکتر عشایری رو یه بار دیگه میگیم، شادی تقسیم نشده اندوه بزک کرده است. نشانه این که کسی به حقیقت رسیده اینه که دوست داره حقیقت رو با دیگران به اشتراک بذاره. هر کسی که در حقیقت انحصار طلبی کرد، بدونید که توهم داره یا دروغ میگه و او مدعی بیشتر نیست. و اگر ندارد نعره میزند، ای کاش نامه عمل من به من نمی رسید و من حساب خودم رو نمی دیدم، ای کاش مرگ من رو از بین می برد و مال من منو بی نیاز نکرد و سلطنت من و قدرت من از بین رفت. از قرآن گرفته. شریعت علم است، طریقت عمل است، حقیقت وصول به خداونده. کسی که مشتاق دیدار خداست عمل نیکو انجام دهد و در پرستش خدا شریکی قائل نشود. این مقدمه خیلی مقدمه زیبایی بود راجع به تفاوت شریعت و طریقت و حقیقت، که انشالله هفته بعد یه چند دقیقه من این توضیح میدم. امیدوارم که خسته نشده باشید.